بعد از شنیدن این فراز زیبا، حضور شما عرض کنم که برنامه قرآن و اندیشه آماده پخشه، که این برنامه گفتگویی است بین آقای حقگو و کارشناس ارجمند آقای عبدالکریم بهجت‌پور با موضوع سوره مبارکه حمد، آن هم با نگاه تربیت توحیدی. مدت پخش 48 دقیقه.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است، با رحمت است.
قل هل یستوی الاعمى والبصیر؟
بگو آیا کور و بینا یکسانند؟
افلا تتفکرون؟
پس چرا نمی اندیشید؟
قرآن و اندیشه،
چرا تفکر نمی کنی؟
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. با سلام و صلوات بر محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشون و با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان فرزانه و فرهیخته رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. میثم حقگو هستم. این افتخار رو دارم در نهمین قسمت از برنامه قرآن و اندیشه با موضوع تربیت توحیدی در خدمت شما باشم. در این قسمت از برنامه هم همراه هستیم و بهره‌مند هستیم از محضر عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مفسر عالی قدر قرآن کریم و استاد حوزه و دانشگاه، جناب حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجت‌پور. ایشون دهه‌ها هست که در زمینه تألیف، تحقیق و شاگرد پروری در حوزه معارف اسلامی به ویژه تفسیر و علوم قرآن اشتغال دارند و آثار متعددی از جمله تفسیر گرانقدر همگام با وحی رو تألیف فرمودند. محضر جناب آقای بهجت‌پور عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر میکنم از قبول زحمت مجددی که فرمودن و تقاضا دارم باب گفتگو با مخاطبان برنامه رو بگشایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی عوامل برنامه و شنوندگان عزیز برنامه قرآن و اندیشه عرض سلام و ادب دارم و در خدمت جناب عالی هست.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از فرصت مغتنمی که در اختیار ما قرار دادید. حاجا، در بحثی که حضورتون داشتیم و تربیت توحیدی در قرآن کریم رو دنبال می کردیم، فرمودید در انتهای سوره مدثر قرآن کریم خودش رو ذکر معرفی می کنه، مایه عبرت و یاداوری، اما شرط مهمی رو برای هدایت مطرح می کنه و اون توجه به اسماء و صفات الهی هست، شناخت خدای متعال به عنوان اهل التقوا و اهل المغفره کلید استفاده از پندهای قرآن کریم بود. و بعد از او وقتی وارد سوره حمد به عنوان پنجمین سوره نازل شده بر پیامبر اکرم شدیم، اونجا هم میبینیم آغاز این سوره، سوره ای که به هر حال همه عزیزان مستحضر هستند، از مهمترین سور قرآن کریم هست و عنوان فاتحة الکتاب رو داره، کلید قرآن کریم هست، به نحوی اجمال تمام معارف قرآن در این سوره قرار داده شده. باز میبینیم آغاز این سوره هم با تنظیم روابط انسان با خدای متعال و معرفی چند ویژگی مهم هست که فرمودید در جلسه گذشته، انحصار حمد در خدای متعال و همینطور ربوبیت تمام جهان، رحمت عام و خاص خداوند و مالکیت روز جزا ویژگی هایی هست که در ابتدای این سوره بیان شده و به منزله یک مبنایی هست برای بیان یک سری معارف ناب توحیدی که انشاءالله در این جلسه از خدمتون استفاده خواهیم کرد.
احسنت. بله، عرض میکردم محضرتون که در سوره حمد رابطه ی انسان خدا داره تنظیم میشه، اون هم در پرتو شناخت یا اعتراف هایی که ما از شناختمون نسبت به خدا داریم.
بله.
یعنی کسی میتواند مواضعی رو کردن گفته میشود بگیرد که از نظر معرفتی در این سطح قرار گرفته باشد. اینم خیلی مهمه که قرآن در اینجا دارد میگه مؤمن یا انسان مرتبط با پروردگار در چه موضع اعتقادی، در چه موضع شناختی قرار میگیرد. در این موضع هست که بگوید همه حمدها مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است، رحمان و رحیم است، با توضیحاتی که هست شد، و مالک روز جزا و پاداش و کیفری است که متوجه انسانها میشود. وقتی من این باور رو داشتم، وقت یک مواضعی رو، یک واکنش هایی رو در برابر این معرفت خودم میگیرم که این واکنش ها در بخش دوم سوره بیان میشود. ایاک نعبد، ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. تنها تو رو میپرستیم، تنها از تو یاری میخواییم، ما رو به راه راست هدایت کن. من برای اینکه این واکنش ها رو قدری توضیح بدم و اهمیت سوره حمد رو هم در این بخش به استحضار شنوندگان محترم برسونم، عرض میکنم که انسان با چهار رابطه شناخته میشد. این معروف شده، روایتی از امام صادق علیه السلام که به این روابط اشاره ای دارد. حضرت علامه جعفری اومدن و اینها رو یک سامان دادن، یعنی انسان با چهار رابطه و تنظیم اینها و عمل در اینها به اصطلاح شناخته می شود و به کمالش می رسد. یکی رابطه انسان با خدایش، یکی رابطه انسان با خودش، یعنی من وظیفه تربیت خودم رو دارم. همیشه فکر می شود که تربیت یه امر از بیرونه، نه، یه بخشیش من مسئول تربیت خودم هستم، مثلا تربیت بعد علمی خودم، تربیت بعد عقلانی خودم، تربیت بعد آداب پذیری خودم، تربیت سخاوت، تربیت شجاعت، اینها من مسئولم در رابطه با خودم. این ظرفیت هام رو روز به روز با تمرین و تدریب و اینها بالا ببرم،
تا اونجا که حتی اون تعبیر و واعظان من نفسه، حتی واعظ درونی رو ما داریم.
یعنی این مسئله مهم هست که خداوند یک رابطه دوگانه بین انسان و خودش برقرار کرده.
بله.
این که می‌فرماید در روز قیامت ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك کان عنه مسئولا، از همه اینها سوال می شود و از کی سوال می شود؟ از انسان. انسان تو با این چشمت چه کردی؟ با این گوشت چه کردی؟
درست، یعنی خودش مسئول و پاسخگو هست نسبت به خودش.
این دوگانه ای که خداوند ایجاد کرده و در به اصطلاح قرآن تعقیب شده، این از اون دوگانه های خیلی مهمه که باید بهش توجه کرد. بالاخره انسان یه رابطه با خدا دارد، یه رابطه با خودش دارد، یه رابطه با دیگران دارد، بعد رابطهش با دیگران هم تنظیم بشه و درباره هر یک از اینها وظیفش رو و راه و عمل کرد خودش رو در واقع تنظیم کنه به نحو مناسب، وظیفش رو بداند و در اون چارچوب عمل کنه.
بله.
یکی هم رابطه با طبیعت، یعنی با مجموعه آن چیزی که به عنوان مواهب طبیعی در این سیستم هستی قرار گرفته که من ازش بهره میبرم.
درست.
و یک تعاملی باید باش داشته باشم.
یعنی این دیگرانی که میفرمایید منظور
گاهی دوسته، گاهی دشمنه، گاهی خانواده،
همسایه،
بله بله،
طبیعت که میشه خارج از فضا،
بله، موجودات غیر انسان. انسان با این چهار رابطه شناخته میشه. اگه ما این چهار رابطه رو درست عمل بکنیم، در چارچوب ضوابط درستی اقدام بکنیم، تأمین سعادت ما می شود و ما از شقاوت هم رها می شویم. زندگی سعادتمند در چارچوب تنظیم این روابطه و عمل درست به این روابط. خب مطلب دوم در این باب اینه که این چهار رابطه در یک وزان نیستن.
درست.
از یک ضریب ارزش برخوردار نیستن. بعضیاشون سایه بر سر بعضی دیگه میندازن. شما مثلا اگر انسان رو بسازید، انسانی که ساخته بشود رابطش با دیگران طوری دیگه میشود، رابطش با طبیعت به گونه دیگه میشود. مثلا انسان زاهد رابطش با مواهب طبیعی یه طوره، انسان به اصطلاح اهل ریخت و پاش و اهل اسراف رابطش با طبیعت یه گونه دیگه است.
یعنی همون رابطه شخصی و فردی تأثیر میگذاره بر رابطه با انسانهای دیگر و بر طبیعت، میبینیم اثرگذاره.
پس این چهار رابطه ای که گفته میشود در یک وزن نیستن.
بله.
یک ضریب نداره. سوره هم دارد به ما چه میگه؟ میگه آقا خانم، اصلی ترین رابطه ای که باید تنظیم بشه رابطه ی انسان خداست. تو رابطت رو با خدا باید خوب تنظیم بکنی که از اونجا رابطت رو با خودت، رابطت رو با دیگران، رابطت رو با طبیعت هم به خوبی سامان بدی. سامان یافتگیه رابطه ی انسان در ابعاد دیگر منوط به این است که رابطهش رو با خدایش درست تنظیم بکنه. اهمیت سوره حمد هم به این دلیله، یعنی بیان میکنه تو اول رابطت رو با خدا درست کن، در چارچوب او قرار بگی.
بله.
و از اون چارچوب و از اون دریچه روابط دیگر رو بر سامان بده، حتی رابطه تفصیلی با خدای متعال رو. اگر تو این رو بپذیری، اگر متقاعد بشی که در چارچوب اراده های پروردگار حرکت بکنی، رسیدنت به سعادت و دوریت از شقاوت تضمین شده است. این اون چیزیست که سوره هم میخواد به ما بگه. میگه تو وقتی پذیرفتی، تو پذیرفتی که خداوند رب العالمینه، ویژگی های عام و خاص انسان ها رو او شکوفا می کند، جزای تو هم به دست او، پاداشت، کیفرت، مال او. اگر این معرفت رو پیدا بکنی و این رو واقعا اعلام بکنی، یه چیزی که اعلام خواهی کرد اینه که ایاک نعبد، هیچ کس دیگه رو نمی بینی دارای قدرت، صاحب اختیاری، مالکیت تدبیر مگر او. وقتی هیچ کس رو صاحب اختیار ندیدی، پرورش دهنده استعدادهات ندیدی، پاداش دهنده یا مجازات کننده ندیدی جز او، آیا غیر از این است که زیر چتر اطاعت او می روی؟ وقتی غیر از او کسی وجود ندارد، خب میگه ایاک نعبد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين.
عبودیت هم به دو معناش، هم به معنای پرستش، یعنی من در برابر این عظمت خاضع میشدم و به خاک میفتم و نسبت خودم با تو رو نسبت عابد و معبود میدانم، تو رو بر این همه کمالات چنین خاضع هستم و خودم رو رام تو میکنم. تعبیر خوبی باز امروز یاد حضرت علامه جعفری زیاد میکنیم، ایشون دارن میفهمن آقا عبودیت این است که انسان به اختیار خودش زیر چتر ربوبی خدا بره، یعنی صاحب اختیاری خدا رو بپذیره، تدبیر او رو بپذیره. عبد کسی است که صاحب اختیاری خدا رو بر هستی و بر خودش پذیرفته و تدبیر او رو درباره خودش تمکین میکنه. این میشه عبد اختیاری. اینه وقتی من یا ما انسانهایی که به این معرفت رسیدیم میگیم ایاک نعبد، این رو در پرتو اون معرفت الله بیان میکنیم
که در ابتدای سوره بود،
که در ابتدای سوره بیان شد. حالا مسئله دوم در اون تنظیم کلام این است که ما وقتی هستی رو به دست خدا میدانیم، همه به اصطلاح جمیل اختیاری رو مال خدا میدانیم، حمد بر اونها رو مخصوص خدا میدانیم، الحمدلله رب العالمین، برای هیچ کس چیزی مستقل قائل نیستیم و این ربوبیت رو ربوبیت در تکوین هم میدانیم که ظرفیت های عمومی ما رو تحت عنوان رحمانیت، ظرفیت های خاص ما رو تحت عنوان رحیمیت پرورش میدهد، رشد میدهد. پس اگر بناس کسی در جهان هستی بلایی رو از ما دفع کند یا سودی رو نصیب ما بکند، جز پروردگار کیه؟ کسی که مثلا میتواند همه شرایط رو موافق اقدام من و اراده من سامان بدهد، جز پروردگار کیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید خیر الاجتهاد ما قارنه توفیق، بهترین تلاش ها اونیست که مقارنش چی قرار بگیرد؟ توفیق. یعنی موفق شدن و موفق کردن امور به سود اراده تو. تو داری تلاش میکنی، شرایط به سود تو باشه. آدم میخواد یه جایی بره، خیرش این است که این کار انجام بشه، دیگه تصادف نکنه، کسی رو زیر نگیره،
بله،
مشکل براش درست نشه، اون طرف بپذیره، به دلش راه پیدا بکند که همراهیتون بکند. خب اینها توفیقاته. خیر الاجتهاد ما قارنه التوفیق. تو میخوای تلاش علمی بکنی، استاد خوب از کجا، کتاب خوب کجا، مدرسه خوب کجا، اینا شرایطی است که هی باید برات مهیا بشن. این ایاک نستعین این رو میخواد بگه. استعانتی که در اینجا مطرح است یعنی یاری خواستن منحصر از خدا، تنها از او، چون او مالک همه این امور هست، مالک همه پدیده ها هست، مالک تأثیرگذاری بر اونها و تصرف در اونها به هر نحوی که میخواد هست. وقتی او این همه هست، خب من اگه میخوام نصرتی، من اگه میخوام عزتی، من اگه میخوام فرصتی برام فراهم بشود، باید ایشون فراهم بکنن. لذاست میگم ایاک نستعین. یه نکته هم عرض کنم، در قرآن این دعوت و درخواست و استعانت از خدا وقتی مطرح شده به معنای نفی یاری خواستن از دیگران نیست، یاری رساندن به دیگران هم نیست. مثلا میفهمد تعاونوا علی البر و التقوا، یاری کنید هم دیگر رو بر بر و تقوا. یا وقتی مثلا منافقین میگفتن اگر خداوند میخواست خود اموال رو در اختیارشون میذاشت، ثروت بهشون میداد. خدای متعال وقتی از استعانت یاد میفرمایند و دعوت، مراد استعانتی است که در چارچوب عبادت و بندگیه.
یعنی چی؟
به این معنا که انسان در خانه کسی رو بزنه که او رو پرستش میکند و از کانون پرستش چون او رو تنها صاحب اختیار میداند از او یاری بخواهد. لذاست میفرماید مثلا ادعونی استجب لکم، درست؟
بله.
من رو بخوانید تا شما رو اجابت کنم. بعد ادامه چیه؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي، نه از دعای من، نه از استعانت من، از عبادت من. پس اونی که مسئله است در قرآن استعانت متکی یا برآمده از عبادته که مخصوص خداست. من زیر بار هر که نرم وقتی میخوام ازش تقاضا بکنم، اونها رو وسیله فعل الهی بدانم. میرم پیش پزشک، اما وقتی میرم پیش پزشک و از او برای درمانم یاری میخوام، میدانم که اصل درمان پیش یکی دیگه است، او باید اجازه بده. اگر او اجازه بده مسئله حل میشه. او این پزشک رو وسیله کرده. اگر او وسیله نکرده بود و وسیله نکند، پزشک در تشخیص هم اشتباه میکنه.
اون سبب ساز سبب سوزی که
بله.
همه چیز تحت مدیریت او هست. یعنی استعانت و استعانت رو وقتی صورت توحیدی پیدا میکنه که با اون روحیه عبودیت هیچ منافاتی پیدا
نداشته باشه،
اگر اونجا بود درست.
بله، یعنی از کانون عبودیت به استعانت ما پرواز کنیم. دیده میخواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند از بیخوبان. یعنی همین، یعنی این سبب ها رو دیگه سبب نبینیم، اینها رو وسیله بدانیم. از حالت سببی خارجشون بکنیم، تبدیل به آلتشون بکنیم، تبدیل به وسیلهشون بکنیم. این اون نقطه اوج توحیدیه،
همه چیز رو حل میکنه.
بله.
به ید کلا و به ید غیرچه زیادتی
و نقصی. این مهمه. پس من میرم سراغ دیگران، من میرم سراغ معاش، تلاشمون میکنم، اما همه اینها رو وسیله رسیدن روزی. مثل کسی که شما دارید کار میکنی، چون کار میکنید مزد بهت میده، اگه کار نکنی چی؟ مزدی هم بهت نمیده. استعانت در اینجا اینه، رفتن سراغ دیگران مثل کار کردنه. کار رو شما بکنید، مزدتون رو او میده.
بسیار خیلی ممنونم از این تذکری که فرمودید. چون گاهی یک جانبه که به برخی مسائل نگاه میشه، اون وقت اون طرف دوم، اون مسائل اجتماعی، حضور اجتماعی انسان و استفاده از اسباب و علل هم باید حل بشه تا این معرفت توحیدی کاملا شکل بگیره. اجازه بفرمایید فاصله‌ای داشته باشیم، مجددا خدمتتون باشم.
با موضوع تربیت توحیدی به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجت‌پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با اجرای حجت الاسلام دکتر میثم حقگو، چهارشنبه ها از ساعت 21 موج AM ردیف 900 کیلوهرتز، موج FM ردیف 100 مگاهرتز. قرآن و اندیشه کاری از گروه علوم قرآنی شبکه رادیویی قرآن.
خب همراهان گرامی برنامه قرآن و اندیشه، با موضوع تربیت توحیدی در خدمت شما هستیم و ادامه تفسیر سوره مبارکه حمد، بیان نکات توحیدی این سوره مهمی که به هر حال در نمازهای یومیه و سایر موارد زندگی ما بسیار مورد تاکید و سفارش و تکرار هست و هرچه که ما بتونیم روی معارف این سوره کار بکنیم و بر دانش و معرفت خودمون بیافزاییم ارزشمند خواهد بود. حضرت استاد نکاتی رو درباره توحید در عبادت و توحید در استعانت در این سوره شریفه بیان فرمودن، از ادامه فرمایشاتشون بهره مند میشیم.
بله، عرض میکردم که پس ما باید رابطمون رو اول با خدا تنظیم کنیم.
درست.
و تنظیمش به اصطلاح به این است که اعلام کنیم تنها او رو میپرستیم، اعلان کنیم بر پایه عبودیت تنها از او یاری میخواهیم، چون او رو تنها مؤثر هستی میدانیم، و سپس تقاضا کنیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایت کن به راه مستقیم. ببینید راه مستقیم یعنی راه استوار، اونی که قوام دارد، ماندگاری دارد، پایداری دارد، زیرش لغزان نیست، مضطرب نیست. صراط مسیری است که انسان رو تا نجات از شقاوت و وصول به سعادت و به نعمت‌های الهی هدایت می‌کند.
درست.
حرکت می‌دهد. هدایت انسان به این راه به این معناست که شما وقتی راه رو خوب ارزیابی می‌کنید، در این راه خودتون مطرحید. دیگران مطرحند، طبیعت هم مطرحه، خدا هم مطرحه. راه استوار راهی است که درباره هر یک از اینها به خوبی و استحکام و پایداری دستورالعمل و معرفت صادر شده باشد، هم معرفت و بینش به ما داده باشد، هم ما رو دستورات و سفارشات لازم و اوامر لازم رو در اختیارمون گذاشته باشد. انسان موحد انسانی است که از منظر خدا رابطش رو با خودش تنظیم میکنه. یعنی یاد خدا تو به من بگو من با خودم چه